بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انهو خیر و ناصر و معین انا اعطینا کل کوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. امشب با لغوی الهی مرور بحث امام مساسد در باب تفسیر سوره کوثر رو دنبال میکنیم. یک توضیح اصطلاح مقدماتی یا یک نکته ای رو از بحث دیشب عرض بکنم و بریم سراغ بحث امشب. سوره کافرون رو که من عرض کردم مرور کردیم با همدیگه، بحث های امام موسی صدر رو در این بخش اونجا عرض کردم. یک نکته بسیار مهم همین گفتگوی پیامبر بود با مشرکان و کافران، که این گفتگو در واقع میتونه به نوعی الگویی باشه برای رهبران دینی و برای کسانی که کار دینی انجام میدن، که یکی از لوازم در واقع کار دینی این هستش که گفتگو صورت بگیره، اگرچه دیدگاه طرف مقابل ممکنه به صورت مطلق و کامل رد بشه و انکار بشه، اما گفتگو یکی از لوازم در واقع نگاه و کار دینی هست. یک نکته دیگری که من دیشب از خاطرم رفت که اشاره بکنم، بحث در واقع مرزبندی میان مسلمانان و مؤمنان و موحدان با مشرکان و کافران و دیگران بود، که در واقع سوره کافرون یک به اصطلاح معنای مهمی هم در درونش نهفته است، و اون این که قائل به مرزبندی آشکاری هست بین مسلمانان، بین مؤمنان و موحدان و دیگران. درسته که به لحاظ به اصطلاح زیست مسالمت‌آمیز پذیرفته میشه، اما به لحاظ اعتقادی بایستی این مرزبندی وجود داشته باشه، و آیه با صریح در این وجه ممکن این مرزبندی رو در واقع ایجاد میکنه، که این خودش یک نوع در واقع هدایت بخشی به مسلمانان هست و جدایی آنان با ارزش‌های اعتقادی رو به نوعی به معنای هویت بخشی به اونها تلقی میکنه. خب از همین منظر اگر من بخوام وارد سوره بسیار مهم کوثر هم بشم، سوره کوثر هم به نوعی داره یک نوع هویت بخشی به پیامبر و مسلمانان اعطا میکنه. تعبیر بسیار زیبایی امام موسی صدر داره در باب این سوره که فرمودن این کوتاه‌ترین سوره قرآن هست، اما به لحاظ مضمون واجد یک کثرت و امتداد و جاودانگی است. خیلی تعبیر کوتاه ولی بسیار پرمعنایی و دقیقیه که ما در واقع با یک سوره بسیار کوتاه روبرو و مواجهه داریم، اما با یک مضمون بسیار مهم و کثیر و که دارای امتداد و جاودانگی هست مواجه. خود در واقع در باب شأن نزول این هم امام موسی صدر در هر سه تا گفتاری که راجع به این سوره ایراد کردن مباحثی رو مطرح کردن، که به هر حال پیامبر پس از وفات فرزند پسر یا فرزندان پسرشون، فرزندان متعددی ظاهرن بر پیامبر گفته شده از قاسم و طاهر و ابراهیم، به خصوص حالا اون چی که معروفه ظاهرن ابراهیم هست، که وقتی که فوت میکنه در واقع در گذشته، اینجا در واقع با یک شماتتی از جانب مشرکان مواجه میشه، که چون دیگه فرزند پسر نداره، امام موسی صدر فرمان اینجا در واقع ما دو تا اصل که در واقع منطق دوری جاهلی هست رو باید بهش توجه داشته باشیم. یکی از این اصول در منطق در واقع عصر جاهلیت این هستش که هیچ رسالتی، هیچ کاری جز رسالت شخصی و نژادی و خانوادگی وجود نداره. اینجا هم در واقع گمان می‌کردن که اگر مثلا پیامبر فرزند پسری نداشته باشه، این پس از وفاتش کسب و کارش تعطیل میشه و گمان می‌بردن که در واقع این رسالت هم از بین خواهد رفت. بنابراین نوعی شماتت رو خطاب به پیامبر و نسبت به پیامبر اینها مطرح می‌کردن که خب آزاردهنده بود برای پیامبر و باعث اندوهناکی پیامبر می‌شد. خب در حالی که خلاف این هست، یعنی رسالت پیامبر یک مسئله شخصی نیست و پیامبر هم به تعبیر امام موسی صد واسطه این کار هست و واسطه رسالت هست. بنابراین رسالت پیامبر و اسلام از آن خود خداوند هست و از آن شخص پیامبر یا خانوادهش نیست که حالا اگر فرزند پسری نداشته باشه این در واقع تداوم پیدا نکنه و ادامه پیدا نکنه و جاودانه نباشه. پیامبر هم وظیفش رو ادا میکنه و به هر حال رسالتش در قلوب مؤمنان و در شعائر و احکام و نظم و قوانین و در اصول و کتابها و پیش از همه اینها در قرآن به هر حال زنده میمانه و بنابراین رسالت با مرگ پسر رسول الله این خاتمه پیدا نمیکنه. اصل دومی که در دوره جاهلیت بود و اون در واقع این تفکر بود، تفکر خارشمردن دختران بود. جنس زن و دختران ارج و قربی نداشت و دختر نمیتونست یاد پدر را زنده بکنه و اگر یک فردی فرزند پسری نمیداشت، بنابراین به اصطلاح اینجا امکان تداوم در واقع اون رسالت فراهم نمیشد. حالا پیامبر هم صاحب دخترانی بود ولی به اصطلاح این مشرکان در واقع شماتت میکردن به خاطر همین اصل دوره جاهلیت که به بانوان و زنان توجه نداشتن و به هر حال اونها رو خار میکردن و خار نگه میداشتن. خب لذا آیه در واقع میاد یک به اصطلاح بشارتی به پیامبر میده که ای پیامبر تو نگران نباش، اندوهناک مباش که ما کوثر به تو عطا کردیم. ما کوثر رو فرمودن که از ریشه کسره هست بر وزن فوعل که به معنی هر چیز فراوان و بسیار هست. کسرت و فراوانی برای رسول خدا در واقع اینجا به معانی متعددی میشه ازش یاد بکنیم. این که بله، این که فرمودید خیر کثیر صرفا همان معنای مرسوم امتداد رسالت در اهل بیت و ذریه حضرت هست یا معنای دیگری داره، این رو الان ما راجبش صحبت میکنیم. بنابراین این کثرت و فراوانی برای رسول الله میتونه شامل این موارد باشه که اینها رو امام موسی صدر در تفسیر این سوره بیان فرمودن. یکی این که یاد حضرت به هر حال همچنان تداوم خواهد داشت، جاودانه خواهد بود یاد پیامبر و نام پیامبر. دیگر این که اثر حضرت رسول و تأثیرش به هر حال امتداد خواهد داشت و این به عنوان یک خیر کثیر خواهد بود. یا این که بگیم فرزندانی حضرت دارد که این فرزندان در واقع به معنی خیر کثیر هستند و اینها امتداد بخش در واقع سنت پیامبر و رسالت پیامبر هستند. حالا این فرزندان یا فرزندان نسبی پیامبر هست یا فرزندان ایمانی پیامبر هست که کل امت مسلمان رو در واقع ما اینجا به عنوان فرزندان پیامبر تلقی میکنیم و امام موسی صدر هم در واقع فرمودن که یک معنای خیر کثیر و کوثر در واقع همین میتونه باشه. یک معنای دیگری که خیلی برای من جالب بود که امام این رو مطرح فرمودن این که نهادهایی که پیامبر ایجاد کرده و تأثیرش در تاریخ و تحولات سیاسی اجتماعی مد نظر باشه، این بشه خیر کثیر، این بشه کوثر. که خب اینجا هم به هر حال ما در طول تاریخ میبینیم این تأثیرات رو و این نهادهایی که ساخته میشه. و یک نکته دیگری هم که اینجا ذکر کردن، ببینید تأثیر پیامبر و این رسالت بر زندگی انسان، بر تمدنها و بر فرهنگهایی که پس از ظهور اسلام به وجود خواهد اومد و بر زندگی و تمدنها و فرهنگها اثر خواهد گذاشت، این هم به عنوان کوثر میتونه باشه. بنابراین به تعبیر امام موسی صدر، ما صرفاً اون خیر کثیر رو و اون کوثر رو اینجا به معنی فرزندان نسبی لزومی نداره بگیریم. ما میتونیم معنی موسعی از آیه در نظر بگیریم که این به اصطلاح موسع بودن نگاه میتونه ابعاد سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و تمدنی به اصطلاح بسیار زیادی رو به همراه داشته باشه. خب نکته مقابلی هم که اینجا مطرح فرمودن جالبه که خب معنای کوثر با مفهوم ابتر که در انتهای آیه اومده یک مناسبتی داره، که در واقع کوثر با ابتر در مقابل هم قرار داده شده و قرار گرفته. در واقع به پیامبر فرموده که با اینکه فرزندان پسرت درگذشتند، اما نسل تو و ذریه تو از طریق دخترت و دخترانت و خصوصا خود حضرت فاطمه بسیار و بسیار خواهد شد. پس اون معنای ظاهری و اون معنایی که به هر حال وقت به اصطلاح حالت نسبی هم بگیریم، اینجا میبینیم که باز خودش رو نشون میده. بنابراین از نظر امام موسی صدر آیات این سوره با این که کوتاه هست، اما معانی و مضمون بسیار فراوان و کثیری رو در درون خودش داره. با بحث های امام موسی صدر در این زمینه، بنابراین معنای کوثر یک معنای وسیعی داره و از نظر ایشون پیامبر پدر امت اسلامی هست و امت اسلام و مسلمانان به نوعی همه فرزندان در واقع معنوی پیامبر تلقی میشن. افزون بر این که این بعد به اصطلاح اجتماعی و نگاه اجتماعی هم به آیه ایشون داره، و اون این که به هر حال باید به این تأثیرات آموزه‌ها و ارزش‌های اسلامی که پیامبر حامل اونها بوده هم ما باید توجه بکنیم، که خب اینها هر روزه قابل مشاهده هست. از این رو به هر حال صدر معتقده که میزان تأثیر پیامبر بر زندگی انسان و تأثیرش بر تمدن و فرهنگ ها اینها بنابراین بسیار بسیار زیاد بوده و هست و خواهد بود. پیامبر پدر امته و امت از آثار به اصطلاح پیامبر تلقی میشه، و همطور تأثیر بر تمامی تحولات اجتماعی و سیاسی که در صدرش میتونه خود تمدنها باشه، اینها از دیگر تأثیراتی که به هر حال وجود داره. این که با آیات دیگر که دوستان اینجا نوشتنش به اصطلاح ارتباط داره، طبیعتا ما میتونیم از همین منظر اینها رو این آیات رو بگیم که با خیلی از آیات دیگه ممکنه ارتباط داشته باشه. کما اینکه این بحث من در یادآوری که در اول بحث داشتم با سوره کافرون هم به نوعی ارتباط داره، چون داره یک نوع هویت میبخشه به پیامبر که ای پیامبر این هویت رسالت و آموزه هایی که تو بر حال واسطه نقل و انتقال اونها به جامعه هستی و به مردم هستی، این یک نوع جاودانگی خواهد داشت، یک نوع کثرت و یک نوع در واقع فراوانی بسیار زیادی خواهد داشت. بنابراین از این منظر هم اینها میتونه با هم ارتباط داشته باشه. نکته دیگر و بحث دیگری که اینجا حالا در ضمن این مطرح میشه این هستش که شأن در بحث شأن نزول سوره و با توجه به اینکه پیامبر خب تنها فرزند پسر خودش ابراهیم رو از دست میده و اندوهگینه، اما پس از وفات فرزند پیامبر یک حوادث طبیعی در هنگام رحلت فرزند ایشون اتفاق میفته، گویا طوفان میشه و باران میباره و به هر حال شاید اینجوری که امام فرمودن مثلا کسوف اتفاق افتاده و عده‌ای گفتن که خب این خورشید گرفتگی نشان اندوه برای فرزند رسول الله، ولی پیامبر این رو درست نمیدونه و این رو در نسبت با مرگ فرزند خودش تلقی نمیکنه، بلکه یک نکته بسیار مهم دیگری رو اینجا ذکر میکنه که اون این هستش که پیامبر علم و منطق و واقعیت هست و لذا تأکید فرمودن پیامبر بعد از این نشانه هایی که ایجاد شد که خورشید و ماه دو نشانه از نشانه های خدا هستند و برای مرگ کسی یا حیات کسی اینها نمیگیرند. بنابراین پیامبر در عین اینکه اصطلاح با این در واقع شماتت روبرو هست، ولی در عین حال حوادث طبیعی رو نشانه در واقع به نفع خودش چیز نمی کنه، تفسیر نمی کنه و همونجا در واقع اینها رو ذکر می کنه و مطرح می کنه و بنابراین نشون میده که به تعبیر ایشون رسول اکرم رسول علم و منطق و واقعیت. ما نبایستی در واقع شایعات و برخی خرافات و اینها رو به دامن دین در واقع نسبت بدیم و دین رو در واقع از این منظر به نوعی مشوه جلوه بدیم. خب بنابراین بر اساس اون چه که در تفسیر این آیاتشون فرمودن، دو تا معنا از آیات سوره کوثر قابل استفاده است یا از خود کوثر. یکی اینکه خداوند خیر کثیر به رسول الله اعطا کرده که مراد فرزندان ایشان از صلب فاطمه، حضرت فاطمه و حضرت علی هستند، و دوم اینکه این خیر کثیر در اینجا به معنی امت پیامبر هست و پیامبر به نوعی پدر امت اسلام هست و مسلمانان، همه مسلمانان فرزندان ایشان هستند. و خب به هر حال خود کوثر اونجوری که فرمودن مبالغه در کثرت هست و همون فراوانی و بسیاری و کثرت رو در واقع نشون میده و این البته خب در طول تاریخ هم هست که دشمنان پیامبر در طول زمان به فراموشی سپرده شدند، در حالی که حالا امام موسی صدر در اون دوره تعداد مثلا عددی مسلمانان رو برمی شماره میگه امروز مثلا 600 میلیون مسلمان در جهان هستند، ولی شما اسمی و یادی از دشمنان ایشون نمی کنید، نمی بینید. یا تعداد سادات در همون دوره ایشون آماری رو نقل کردن، فرمودن حدود 20 میلیون سادات به اصطلاح در دنیا شمارش شدن و حضور دارن، وجود دارن و زندگی می کنن، که این نشون میده که در واقع اگر ما آیه رو صرفاً به معنی نسبی و فرزندان نسبی پیامبر هم تلقی بکنیم، بنابراین این آیه کاملاً مصداق داره. خب یک بحث بسیار مهم دیگری رو هم امام موسی اسد اینجا مطرح فرمودن بر اساس آیه دوم، یعنی اینکه پیامبر امر میشه که فصل لربک وانحر، برای پروردگارت نماز بخوان و قربانی کن. خب حالا نماز خوندن شاید مشخص باشه که خب به هر حال به یک معنا نماز انسان رو به خداوند نزدیک میکنه، اما قربانی کردن چگونه انسان رو به خداوند نزدیک میکنه؟ ایشون فرمودن که ببینید، قربانی کردن در واقع به یک وضعیت اجتماعی و به یک معنای اجتماعی اینجا برمیگرده. یعنی این سوره با اینکه کوتاه 3 آیه هست، ولی معنای اجتماعیش بسیار مهمه و بسیار برجسته است، و علاوه بر اون خود به اصطلاح مفهوم کوثر و استفاده‌ای که از کوثر میشه، اما از این بخش از آیه هم، از این بخش از سوره هم میشه در واقع یک نگاه مهمی رو ارائه بکنیم. قربانی کردن به معنی، عرض کردم، به یک معنی اجتماعی باز میگرده. اون چیه؟ و اون این که دستور خداوند به قربانی کردن در واقع به معنای اطعام فقرا و بینوایان و تهی دستان و این هاست، که معنای این هستش که در واقع پیوند محکمی با مردم و بندگان رنج دیده خدا ایجاد بشه. در واقع پیامبر نماز بخونه، ارتباط خودش رو با خداوند مستحکم بکنه و قربانی بکنه و ارتباط و پیوند خودش رو با مردم رنج دیده و ستم دیده و بندگان فقیر به اصطلاح خداوند محکم بکنه، که پس از پیوند با خداوند و نماز در واقع این پیوند ایجاد میشه. این پیوند دو سویه بعد از نماز و قربانی رخ میده. البته در ادامه هم ایشون همین معنا رو بیشتر تأکید میکنه که خب از نظر ایشون در واقع بهترین مردم، مهربانترین اونها نسبت به مردم هست و کسیه که احساس مهربانی و شفقت به عیال الله داشته باشه، نسبت به انسانهای دیگه شفقت و مهربانی داشته باشه. بنابراین آیه به معنی محبت و مهرورزی و استحکام بخشی پیوند میان پیامبر و خدا و مردمه که میتونه الگوی در واقع رهبری کامل جامعه اسلامی باشه. بنابراین این هم بحث مهمیه که امام مطرح فرمودن و به نظرم قابل تأمل هست که در واقع چگونه در واقع ما بتونیم از این مسیر به پیوند میان به اصطلاح ایمان و واقعیت‌های جامعه در واقع برسیم. نکته دیگری که اینجا قابل اشاره هست در واقع این هستش که بنابراین بر اساس این نگاهی که امام موسی اسد به کوثر دارن، این میراث میتونه تنها نسبی نباشه، بلکه این میراث معنوی میتونه باشه که در دوران‌های بعد از حیات پیامبر هم تأثیرات خودش رو بر جای میگذاره، مانند اون چه که شما در موقوفات میبینید که اتفاق میفته، که یک کسی یک چیزی رو، یک مکانی رو، یک جایی رو، یک به اصطلاح چیزی رو وقف میکنه و این وقف از ثمراتش در طول تاریخ دیگران و بعد از حیات اون فرد دیگران استفاده میکنن. یا نکته دیگری که اینجا هست اینه که در تولید دانش و اختراعات و ابتکارات و ابداعات خودش رو نشون میده، به این معنا که به اصطلاح وقتی کسی یک اختراعی رو ثبت میکنه و اختراعی رو به وجود ایجاد میکنه، این مواهبش، منافع این اختراع و مواهب این دانش پس از حیات مادی فرد هم تأثیرات خودش رو بر جای میگذاره. این اتفاقا جالبه، ما در جلساتی که ماه مبارک رمضان سال گذشته هم داشتیم، وقتی بحث خمس رو از نگاه امام مطرح کردیم، اتفاقا یکی از استدلال‌های امام موسی صدر در پرداخت خمس این بود که ما از ثمرات همه بشریت داریم استفاده می‌کنیم. ما در واقع از تجربیاتی که در طول تاریخ انباشته شده داریم استفاده می‌کنیم. بنابراین باید سهم خودمون رو در این زمینه بپردازیم و در واقع به اجتماع برسیم و اجتماع رو در واقع اینجا بهره‌مند بکنیم و تا اون در واقع خلل‌ها و نقص‌هایی که وجود داره اونها به این سبب پر بشه. بنابراین ما مشارکت می‌کنیم در اون چه که در طول تاریخ اتفاق افتاده و بنابراین باید سهم خودمون رو هم در این وضعیت به اصطلاح نشون بدیم و خودمون رو مشارکت بدیم در این چیزی که به وجود اومده. این که دوستان حالا نوشتن که در واقع جمع توحید و عدالت به یک معنا در این آیه نمودار هست، این تعبیر هم خوبه، این تعبیر هم تعبیر درستیه. یعنی در واقع از یک طرف فصل لربک و از طرف دیگه ونحر، که خب به معنی این پیوند هر دو هم میتونه باشه، اینم تعبیر خوبیه که دوستان اشاره فرمودن. و از طرف دیگه البته اینجا حتی تناسبی بین میان دنیا و آخرت هم ایجاد میشه و اینکه به هر حال یک تناسبی وجود داره و این تناسب و در هستی از جانب خداوند و از جانب ولایت اتفاق میفته. چون در امام اشاره میکنن که در برخی از تفاسیر در واقع ما میتونیم بگیم که کوثر همان علی و فاطمه هستند. این در واقع کسانی که نسل رسول و رسالت و دعوت اسلام از طریق آنان بست و گسترش پیدا کرده، که خب بنابراین یکی از این مصادیق روشن کوثر علی و فاطمه هستند و در واقع حالا بر اساس اون چه که در روایات اومده و امام نقل میکنن که این کوثر یک رود عریض و بزرگیه که از زیر عرش میگذره و تا روز قیامت ادامه داره و در پیرامونش صدها هزار جام برای نوشیدنه، که حالا ایشون فرمودن که این یک مقصود در واقع آب معنوی است، آب معنویت هست، و که این البته هماهنگ با روز قیامت و در این روز قیامت هست و در این روز هم تجلی پیدا میکنه. این که چه کسی این آب رو می نوشه، طبیعتاً کسی که در این جهان از آب ولایت نوشیده میتونه در واقع اون آب کوثر رو هم بنوشه، که از همین جاست که شون این ارتباط و تناسب بین دنیا و آخرت رو و هماهنگی و تناسب بین این دو رو مطرح میکنن و مورد توجه قرار میدن. و اینکه حالا پیروی از سنت پیامبر هم در این دنیا به شفاعت از پیامبر در آخرت منجر میشه. یک به اصطلاح تأملیشون دارن در معنای خود ونحر. ببینید در یکی از این گفتارهایی که ایشون این بحث رو مطرح کردن، اینجا نه رو به یک معنای دیگری گرفتن که ایشون توضیح میدن که اون به معنای این هستش که دستانت را تا گردن بالا بیاور، که به معنای تکبیر و بلند کردن دسته. ایشون فرمودن این ماده در واقع نهر به معنی قربانی که در اینجا در آیه مورد نظر هست با اون ماده که میگه دست رو بالا ببر که تکبیر بگی و اینها از دو تا ماده هستن و انحر صيغه امر و مشتق از واژه النهر که به معنی دست به گردن باشه که از صیغه در واقع تنهر استفاده می شده و نه انحر. بنابراین اگر ما به معنی قربانی آیر معنا بکنیم که درستش همینه به تعبیرشون، این از ماده النحره. ولی اگر به معنی دست به گردن باشه که میخواد تکبیر بگه، اون تنحر یا تنحر هست که خب کاملا فعل و ریشه اینها متفاوت میشه. پس بنابراین معنای انحر هم یعنی قربانی کردن و اون وجه ارتباطش که با جامعه و پیوندی که پیامبر با جامعه مرتبط میشه در واقع اینجا مورد نظر امام موسی صدر هست. یک نکته باز بسیار مهمی که امام اینجا فرمودن به نظرم بسیار قابل توجه و اهمیته که در بحث فلسفه تاریخ ما میتونیم از این یاد بکنیم و ببینیم به نوعی امام داره فلسفه تاریخ اینجا ذکر میکنه و اون این هستش که این سوره مبارک به ما میآموزه که اگر آدمی در راه حق گام برداره جاودانه خواهد ماند، که آیه دیگری آیه 26 و 27 سوره الرحمن اونجا فرمود کل من علیها فان و یبقا وجه ربک ذو الجلال والاکرام. بنابراین هر عملی که برای ذات خدا باشه جاویده. انسانی هم که در مسیر حق حرکت میکنه و این هم جاودان خواهد ماند، کما اینکه خود پیامبر هم جاودان بوده و جاودان هست و جاودان خواهد بود. بنابراین به تعبیر امام سعد راه های حق میتونه علم باشه، میتونه عدالت باشه و میتونه اخلاق باشه. اینها در واقع راه‌های به سوی خدا و صفات خدا هستند که راه‌های حق هستند و ما هم باید همین مسیر رو طی بکنیم. و خب از اینجا در واقع به همین بحث تمدن هم حتی ایشون اشاره می‌کنن که در واقع علم انباشتی هست و به صورت انباشتی ایجاد شده و در طول تاریخ در واقع این علم به واسطه دانشمندان و اندیشمندان مختلف جمع شده تا اکنون که در واقع به ما رسیده و تو این وضعیت در واقع بروز و ظهور داره. بنابراین ما بر سر سفره و تجربه هزاران دانشمند و اندیشمند نشستیم و هر کسی در ساختن بنیاد علم سهمی داره و هر کسی که تجربهش رو در ساختن علم در واقع تقدیم کرده، این بر گردن ما یک دینی داره و ما در واقع از تجربیات همه اونها داریم بهره میگیریم. بنابراین امروز به تعبیریشون ما در یک سطحی از تمدن بشری زندگی میکنیم که به هر حال بخش ایجابی این تمدن بر تلاش هزاران انسان در طول تاریخ هست که اینها در واقع در راه حق و خیر قدم برداشتن. ببینید وجه ارتباطش رو ایشون چقدر زیبا برقرار میکنه که این بخش ایجابی تمدن بشری بنابراین مبتنی بر تلاش هزاران نفری است که اینها در راه حق گام برداشتن و در ساختن تمدن انسان و تمدن‌های انسانی اینها نقش داشتن. و از همین منظر هم میاد شرور رو نفی میکنه و فرمودن که در واقع شرور تنها تجربه در واقع شرور به صورت جاودانه باقی نخواهند ماند. شرور بر شانه های اهل شر بنا شدن، اما این شر نمیمانه و از بین خواهد رفت و اون چه که باقی میمانه در واقع خیره که در واقع در همه ابعاد وجود در خدمت مصالح انسان هست، در خدمت مصالح آدمی است. بنابراین به تعبیری که ایشون دارن هر چیزی که این نتیجه یکی از این بحث آخر ایشون میگیرن، هر چیزی که هماهنگی واقعی با انسان و مصالح انسان داشته باشه با بقای انسان باقی میمونه و با جاودانگی انسان هم جاودانه میشه. و هر چیزی که با انسان هماهنگی واقعی نداشته باشه ممکنه یک مدتی سر بر بیاره و بروز و ظهور داشته باشه، اما به زودی میمیره و پایان پیدا میکنه. و خب از همین منظر هم من عرض کردم که این در واقع یک نوع فلسفه تاریخیه که داره امام مسعود اینجا مطرح میکنه که این هستی یک کاروانیه که به سوی حق و خیر روانه. البته خب این مبتنی بر آیه 105 سوره انبیا هم هست که اونجا فرمود و کتبنا فی الزبور من بعد الذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحون. خب این زمین رو بندگان صالح به میراث خواهند برد و اون چه هم که در طی بشریت اتفاق افتاده در واقع ابعاد ایجابی تمدنه که به صورت انباشتی به ما هم اینها رسیده. و نکته پایانی که اینجا من بحث رو تمام بکنم، یک فرمایش در واقع مهمیه که در پایان ایشون فرمودن که در واقع عمل خیر همون عمل ایجابی هست، بنابراین عمل سلبی و شر و شرور و اینها به هر حال تداوم و جاودانه نخواهد بود. حالا من این عبارتش هم خدمتتون میگم و بحث رو تموم میکنم. ایشون میفرمان که ما از مجموعه آیات قرآن در میابیم که جهان به سوی خیر و کمال در حرکته و اون خیر کثیری که در آیه هم به هر حال ذکر میشه همینه که این رو در واقع داره بیان میکنه و نشون میده. پس مجموعه ای از این اجزای جهان که حرکت میکنه، تولید میکنه، اثر میبخشه، تعامل میکنه و ثمر میده، اینها به سوی حق و خیر گام برمیدارن. به یک معنای دیگری ایشون میفرمان که کاروان هستی به سوی برتری و خیر حرکت میکنه تا به قله خیر و اوج کمال و نظام اتم برسه. پس هر چیزی در جهان به سوی خیر میره، حرکت میکنه. اگر عمل انسان هم خیر باشه، این هماهنگ و همراه با هستیه. و خب یعنی عمل خیر ما هم یک دانه‌ایه در زمین که در زمین حاصلخیز رشد میکنه و میوه میده. اما عمل شر ناهماهنگ با این مزرعه هستی هست و عمل شر میمیره و تلاش شرور از میان میره و یاد شرور هم از میان میره. این عمل خیر هماهنگ و متناسب با مزرعه هستی است، لذا میوه میده، رشد میکنه و به همین علت ایشون فرمان که عمل خیر در هر جایی که باشه عمل ایجابی هست. این رو هم بر اساس آیه 17 سوره رعد میفرمان که فاما الزبد فیذهب جفاء و اما ما ینفع الناس فیمکث فی الارض، که این در واقع عمل خیر در زمین پایدار میمونه. یک نکته هم در پایان اشاره بکنم، این که این سوره در واقع درسی که در واقع این سوره به بنابراین میداد این هستش که میگه خیر و حق جاودانه است. این کوثر در واقع میتونه بشه خیر و جاودانگی حق، حالا با اون تعبیراتی هم که من در ابتدای بحث اشاره کردم که مراد از کوثر در واقع چه ابعادی میتونه باشه. پس بنابراین ما بایستی در راه خیر و حق گام برداریم تا به هر حال به نوعی جاودانه بشیم. خیلی ممنون از توجه دوستان. یه خوردم امشب باز طولانی شد، امیدوارم این بحث هم قابل استفاده بوده، هم دوستانی که به صورت مجازی در خدمتشون هستیم، هم دوستانی که حضوری اینجا ما صدای بنده رو تحمل میکنن. از خداوند میخواییم که به ما توفیق بده در راه خیر و حق گام برداریم تا یک قطره‌ای در این جاودانگی هستی به هر حال باشیم. خیلی ممنون از توجه دوستان. بله بسیار خوب. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.